پدر شما دیگه لطفاً ادامه ندید.
خیلی خب، مگه دوست داره با من به آزمایشگاه بیاد آتش بذار؟ من میرم اتاق خودم.
خیلی خب، زود دودمانتو باز کنم. حالا درش بیار. بارونی تو اینجا آویزون میکنم عزیزم. مثل همیشه تو برنده شدی ویجی. شام ساعت 8 آماده میشه، اما اگه گرسنه میتونی از توی یخچال یه تیکه کیک برداری.
پس من تا ساعت 8 خورده با کامپیوترم سر کله میزنم.
باشه عزیزم. ویکتور، میتونم چند لحظه باهات حرف بزنم؟
بله. چه شده عزیزم؟
خیلی نگرانه بیجایم.
بازم اتفاقی افتاده؟
این روزا فکر بیجایی یه لحظه آرومم نمیذاره. البته اون بچه درد سرسازی نیست. معلم های مدرسه هم هیچ وقت ازش شکایتی ندارن. ولی
چی ماشه؟ باهم که مشکل میتونی ایرادی از پسرمون بگیری، اما مطمئنی که عیبی در کارهای ما وجود داره. لابد حالا وقتشه که من علتش رو کشف کنم.
ویکتور، یه سری چیزای کوچیک وجود دارن که بی توجهی به اونو میتونه عواقب خطرناکی داشته باشه.
هرچند از بحرهای روانشناسانه بیزارم، ولی بگو بدونم اون چیزای کوچیک چیه.
خب پسر ما دوستان کمی داره. چند لحظه پیش که گفت با ریچی بودم، نمیدونی چقدر خوشحال شدم. ولی حالا میخواد تعطیلات یه هفته خودش رو توی آزمایشگاه بگذرونه. یه بچه به سن و سال بیجای نیاز داره با بچه های هم سن و سال خودش باشه. این یکی از مراحل مهم رشد طبیعیه.
خب این ایرادی داره که پسر ما بیشتر تشنه یادگیری علم تا به فکر بازی و بازی گوشی؟
منظورم اینه که اون خیلی راحت با بزرگترها کنار میاد، ولی هیچ وقت با بچه های هم سن و سال خودش نیست.
چه حرفیه که میزنی مارشا؟ اون توی مدرسه به اندازه کافی با بچه های هم سن و سال خودش هست؟
قبول دارم، ولی راستشو بخوای
من فکر میکنم تو زیادی حساسیت به خرج میدی. ویجی هیچ ایرادی تو کارش نیست، اما تو باز این مسئله هنوز رنج میبری که چرا اون نسبت به مرگ دیوید و جنیس واکنش مطلوبی نشون نداده.
بسیار خوب، حالا که موضوع جنیس و دیوید رو وسط کشیدی، باید بگم این رفتار ویجی که تو این چند سال حتی یه بارم اسم اونا رو به زبون نیاورده، نه تنها عادی نیست، بلکه نگران کننده.
مارشا، اون فقط 12 سالشه، اون هنوز نمیدونه چطوری باید خمشو نشون بده. در ضمن 3 سال از بیماری و مرگ دیوید و جنیس گذشته. فکر میکنم کسی که عیبی تو کارشه تی جی نیست، تویی.
وقتی ما این گربه رو خریدیم به ویجی گفتم که گربه مال اونه، ولی اون تا حالا حتی یه بارم به نانسی نزدیک نشده.
میشنوی؟ صدای بازی های کامپیوتری رو که شنیدی؟ این اون چیزیه که پسر ما رو سرگرم میکنه، نه یه گربه روسی بد شکل. راستشو بخوای منم اصلا از نانسی خوشم نمیاد.
خیلی خوب، من فقط خواستم بدونی که چه چیزایی منو نگران میکنه.
عزیزم مارشا، بذار تعطیلات آخر هفته رو در آرامش بگذارم. خواهش میکنم.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هلما،
آنتوان بارا، نویسنده مسیحی کتاب زینب فریاد فرمند، در بخشی از این کتاب می نویسه: یکی از ویژگی های زینب سلام الله علیها موضع‌گیری شجاعانه و قوت استدلال او در همه رویدادها و شرایط گوناگون بود. او هیچگاه از مقابله و رویارویی منطقی با دشمنان حقیقت کوتاه نمی آمد. زینب سلام الله علیها همچنین این رفتار هوشمندانه را برای ابراز محبت عمیق خیش به برادر و نشان دادن اخلاق نبوی و تربیت شکوهمند قرآنی خیش نیز به جهانیان عرضه نمود و فرمود: برادر، مبادا از کشته شدن پسران من دلتنگ شوی. من به کشته شدن آنها در رکاب تو افتخار می کنم. شوهرم عبدالله نیز در این افتخار با من شریک است، زیرا او فرزندانش را برای یاری دادن به شما فرستاد و از فرجام و عاقبت کار آنان به خوبی آگاه بود. سرانجام دشوارترین مرحله زندگی زینب سلام الله علیها فرا رسید و آن وقتی بود که متوجه شد همه اصحاب و مردان اهل بیت امام به شهادت رسیده و پیکرهای آنان بر روی خاک کربلا افتاده و جز برادرش حسین و برادرزاده بیمارش سجاد علیه السلام کسی باقی نمانده است. جز دستهای بریده، چشمهای فرو بسته، سینه‌های در هم شکسته و پاهای قطع شده چیزی مشاهده نکرد. در آن حال امام با چشمانی اشکبار به زینب سلام الله علیها فرمود: خواهرم، پیراهنی کهنه برای من بیاور تا زیر لباسهایم بپوشم، تا بعد از شهادت برهنه نمانم، زیرا من کشته‌ای هستم که لباسهایم را نیز به تاراج می‌برند. در بخش دیگری از کتاب زینب فریاد فرمند نوشته ی آنتوان بارا می‌خوانیم: شب آرام گرفته، مردان شهید شده اند و بانوان پرده نشین سرگشته و حیرانند. صحنه ایست فاجعه آمیز. مردانی بر روی خاک آرام گرفتند، شهیدانی نوجوان که با صورت بر زمین افتاده اند و بدنهایشان با سم ستوران در هم شکسته است و پیکرهای آغشته به خونشان هنوز دفن نشده است. حامیان به شهادت رسیدند و بانوان بیت نبوت پناه و پشتیبانی ندارند. در این فضای تاریک و آکنده از ستم و آزار، زینب سلام الله علیها حرکت الهی خیش را آغاز کرد. او می دانست که زمان ایفای نقش وی به پایان نرسیده و از امشب به بعد انبوهی از مشکلات جانفرسا در انتظار او خواهند بود. بنابر روایات، زینب سلام الله علیها در آن شب از گم شدن دو پسر بچه از دودمان علی علیه السلام با خبر شد. بسیار ناراحت گردید و شخصاً به جستجوی آنها پرداخت. بعد از جستجوی طولانی آنها را یافت که دست در گردن یکدیگر انداخته و به خواب رفتند. میخواست آنان را بیدار کند ولی متوجه شد از شدت ترس و تشنگی جان باختند. آنتوان بارا برای فصل سوم کتاب زینب فریاد فرمند عنوان بانوی قهرمان کربلا رو انتخاب میکنه و اینطور مینویسه: با سرزدن آفتاب روز 11 محرم، روز مهنتبار دیگری برای خانواده حسین علیه السلام آغاز شد. زینب سلام الله علیها با تمام توانش میکوشید که این روز برای زنان داغدار و یتیمان خسته و بیماری که به او سپرده شده اند، روز رنج و ذلت نباشد. زینب سلام الله علیها به طرف عمر ابن سعد رفت و به او فرمود: خداوند در دنیا و آخرت رویت را سیاه کند ای عمر ابن سعد. به این مردان امر می‌کنی ما را بر شتران سوار کنند؟ آیا ما امانت‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیستیم؟ به آنان بگو از اینجا دور شوند، خودمان به کمک همدیگر سوار می‌شویم. ابن سعد فرمان عقیله بنی هاشم را اطاعت کرد و دستور داد سپاهیانش از آنجا دور شوند. سپس زینب سلام الله علیها و ام کلثوم جلو آمدند. زنان را یک به یک به نامهایشان صدا زدند و بر شتران سوار کردند. پس از ورود کاروان به داخل کوفه، مردم برای تماشای اسرا گرد آمدند و برخی از آنان قدری نان و خرما به یتیمان اهل بیت دادند. سپس زینب سلام الله علیها با صدای بلند فرمود: ای مردم کوفه، صدقه بر ما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حرام است. آنگاه نان و خرمایی را که در دست یا دهان کودکان بود برگرفت و بر زمین افکند. آنتوان بارا ماجرای خطبه حضرت زینب سلام الله علیها رو در کاخ یزید اینطور روایت میکنه: بعد از وارد شدن زینب سلام الله علیها در مجلس یزید، جمعیت انبوهی که در آنجا گرد آمده بودند چنان ساکت شدند که گویی پرنده‌ای بر سرشان نشسته است. نفسهایشان بند آمد و زنگها از صدا افتاد. پس زینب با اطمینانی نبوی و شجاعتی حیدری بعد از حمد و ستایش پروردگار و درود فرستادن بر رسول او به آنان فرمود: ای اهل کوفه، ای مردمان فریبکار و خیانت پیشه، هرگز گریه تان را سکون و ناله تان را سکوت مباد. مسئله شما مسئله آن زنیست که رشتش را محکم میتابید و باز میگشود. آیا در میان شما منش و خصلتی جز لاف زدن، خودپسندی، دشمنی کردن، دروغگویی، چون کنیزان تملق گفتن و مانند دشمنان سخنچینی کردن وجود دارد؟ آیا برای برادرم میگرید؟ آری به خدا سوگند گریه کنید که سزاوار گریستن هستید. پس بسیار بگرید و کم بخندید که به آری بزرگ و ننگی عظیم مبتلا شده اید که آن را هرگز نمی توانید از خود بشویید. چگونه می توانید ننگ کشتن کسی را از خود بشویید که نوه خاتم پیامبران و سید جوانان اهل بهشت است؟ تصویر تمام کربلا زینب بود، تفسیر پیام کربلا زینب بود، در عشق و فداکاری و ایمان و وفا زهرای قیام کربلا زینب.
عبدالله به کجا خیره شده ای؟
به کمی آن سوتر و مجعفر آن خرابه را میبینی؟
کدام سو؟ کجا را میگویی؟
کمی دورتر از مولای من علی ابن حسین دیدی؟
آری دیدم.
بانویم زینب را ببین که چگونه در میان این همه هیاهو، در میان لحظه های بخون نشسته و ثانیه های ملال آور، در دل این شب تیره و تار نماز شب می خواند. آیا اینها همان خاندان برحق رسول خدا نیستند؟
همینها زینب را زینب کرده ام عبدالله، وگرنه کم نیستند زنانی که در این شهر و آن شهر قد می کشند و نفس می کشند و بعد از سالها گمنام از دنیا می روند.
کاش بار غمهای آدمی به چشم می آمد ام جعفر، آن وقت می دیدی اگر بانوی من قامت خم کرده به خاطر همان بار گرانیست که بر دوش می کشد.
چه کسی تاب می آورد سر برادر را بر نیزه ببیند و زجه نزند؟ آن هم برادری چون حسین ابن علی. چه کسی تاب می آورد پیکر بی جان دو فرزند را یک جا ببیند و شکوه نکند؟ آن هم فرزندانی برومند.
آری راست می گویی، درست است. از یاد نمی برم آن لحظه‌ای که مولای من حسین ابن علی کشته شده بودند. بدنشان پاره پاره شده بود، آفتاب بر بدنشان میتابید. بانوی من زینب با دلی به خون نشسته و چشمی به تنگ آمده از محاصره عشق خود را به بالین برادر رسانیدند و با ناله جانسوز گفتند: فریاد ای محمد، درود فرشتگان آسمان بر تو باد. این حسین توست که در خون غوطه ور است، اعضایش قطع شده و دختران تو به عنوان اسیر عبور داده می شوند.
به خدا که هیچ کس جز زینب تا به آن همه غم و اندوه را ندارد ام عبدالله.
آری او به حق دختر علی و فاطمه است. آری ام جعفر.
فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 22.
یه لحظه بالا رو نگاه کردم، دیدم نشانگر آسانسور طبقه پنجم نشون میده. پس ما احتمالاً یه جایی بین طبقات چهارم و ششم بودیم. همچنین که نفسش رو اومد تکیه داد به کابین آسانسور آروم نشست. حالا دیگه نشسته بودیم روبروی هم و مقابل هم به کابین تکیه دادیم. پامونو دراز کردیم، اسلحه‌مون رو گرفتیم طرف هم دیگه. اون وقت هم گفت: تو کدوم خری هستی؟ گفتم: یکی از دوستای چکلت. یه نگاه به سر تا پام انداخت، گفت: یکی از دوستای چیکلت؟ اون آپارتمان رو چجوری پیدا کردی؟ گفتم: خب پیداش کردم دیگه، حالا میخوای چیکار کنی؟ گفت: به نظرم جرمم سنگینه. نه، هر اتفاقی بیفته تنها نیستم مگه نه؟ گفتم: خب ظاهرا همینطوره، برای چی تسلیم نمیشی؟ گفت: تسلیم بشم؟ تسلیم تو راستاسی پلیسی داشت منو دست مینداخت. گفت: مثل این که تو بدجوری دوستای منو دستگیر کنی، دنبال ترفیع گرفتنی؟ من سعی کردم خونسردیم و در مقابل حرفای چرت و پرتش حفظ کنم. گفتم: تو مگه راهی جز تسلیم شدن داری؟ گفت: خب شاید اون دوگمه دوباره بزنم برم بیرون برگردم خونه. بهش گفتم: به نظرم خوده این کارت زیادی سخت شده، حتی یه جورای شبیه رویا فردازیه. گفت: واقعا مطمئنی؟ رویاست؟ یه مدت حرف نزدیم. به ساعتم نگاه کردم، ساعت 1:30 بود. به نظرم میاد 15 دقیقه است اونجاییم. اوضاع بیرون رو تصور میکردم، کل ماشین های پلیس و پلیس های شهر حتما تا اون موقع ریخته بودن تو خیابون پنجم. از خودم پرسیدم آخرش چی میشه، الان باز چیکار کنم؟ چقدر طول میکشه بفهمم اونا که تو آسانسورن کیم و این که تو سر این یارو چماق چی میگذره؟ چماق گفت: ما از اینجا میریم بیرون. و بلند شد، در حالی که هنوز سر اصلش رو گرفته بود سمت من. پرسیدم: چه غلطی میخوای بکنی؟ گفت: دارم اینجا میرم بیرون. گفتم: تا الان پلیس حتما ریخته تو فروشگاه، تو نمیتونی جایی بری. گفت: نمیتونم. میذارن اگه تو با من باشی، چون اگه نذارم من خارجم تو هم خارج نمیشی، و اگه تو واقعا پلیس باشی مطمئنم میخوان تو سالم بیای بیرون. برای اینکه تو سالم بیای بیرون باید راه باز کنن، چون تو هم با من میای. گفتم: کور خوندی، من که گروگان تو نیستم، ما هر دومون گروگانیم، ما هیچ کاری رو بدون توافق هم انجام نمیدیم. اگه این در باز شه تو بخوای با من با عنوان گروگان اینجا خارج شی، من از جام جم نمیخورم، همینجا میشینم و راهی وجود نداره که بلندم کنی، شلیک کن و اون وقت خودت هم مردی. چند بار سرشو تکون داد، نشست و دوباره سخت رفت تو فکر. بکنم حرفم روش نفوذ کرد. به نقشه گروگانگیری فکر کردم و چیزی به ذهنم خطور کرد. یه آیفون تو آسانسور بود و اگه چماق از طریق اون با بیرون ارتباط برقرار میکرد و میگفت که یکی دیگه هم همراشه و اونام که میدونستن راست میگه، این که اون واقعا یه گروگان داره، اونم یه گروگان پلیس، اون وقت چه اتفاقی میافتاد؟ چه کاری از دستشون ساخته بود؟ دستشون بسته میشد دیگه. از طرف دیگه اگه بهشون میگفت یه نفر رو گروگان گرفته و نمیتونست اینو ثابت کنه، اون وقتی اون اینجا تنهاست، طبیعی ترین کار اینه که یه داستان بسازه در مورد اینکه چجوری تونسته یکی رو گروگان بگیره ها؟ اما اگه پلیس حرفش رو باور نمی‌کردن نقشش نقشه براب می‌شد. اگه پلیس باور می‌کردن اون یه نفر گروگان گرفته، خب ابتکار عمل می‌افتاد دست شما، و اگه نمی‌تونه ثابتش کنه می‌افتاد دست پلیس. هر کاری که دلشون می‌خواست می‌کردن. این کار سن گروگانی در کار نیست. این مسئله آروم آروم تو ذهن خودم علاجی کردم، همه جوانبش رو خوب بررسی کردم، به این نجستم که اگه من حرف نزنم و اونو از پشت آیفون صدای از من نشنون، این یارو چماخ چجوری میخواد ثابت کنه من اونجام؟ تنها کاری که میتونست بکنه اینه که ظاهر و لباس من براشون توصیف کنه. اما کی باور میکرد؟ و حتی اگه به ذهنش خطور میکرد که یکی واسه دیده باشه دو نفر پریدن تو آسانسور، بازم نمیشد مطمئن بود پلیس ها به اظهارات مبهم چند تا فروشنده که از ترس زهر ترک شدن اعتنایی بکنن. از تنها کاری که باز میکردم این بود که خفشم در نقشه گروگانگیری نقشه برابش. البته امیدوار بودم که اینجوری بشه. اما اگه پلیس ها باورشون میشد که گروگانی در کار نیست، ممکن بود شلیک کنم بریزن تو آسانسور. احتمالش کم بود، ولی خب احتمال داشت. ولی اونا تا مطمئن نمیشدن که کی تو آسانسور این کار انجام نمیدادن. اونا میتونن خودشون بزنن به اون را، بگه حرف موف میزنه. من که باور نمیکنم کسی که گروگان گرفته اگه راست میگه گروگانش الان کجاست. مدتی همونجا نشستیم بدون اینکه هیچ کدوممون حرفی بزنیم. داشتیم به این فکر میکردیم که چی کار کنیم. زمان زیادی تو سکوت سپری شد تا اینکه از آیفون یه صدا به گوش رسید. توی آسانسور صدای منو میشنوی؟ چما قین فنر از جاش پرید و جواب داد آره میشنوم. صدا گفت من سروان والنم از کلانتری 16، هم آسانسور بین طبقات گیر کرده، میخواییم بکشونیم اتبالا تا طبقه ششون، بعدش در باز میکنیم، ازت میخواییم تا سلاتو بندازی بیرون و طبق دستور سه قدم بیای جلو از آسانسور خارج شی. مفهومه؟ چما قیه مشکوبی توی کابین تایفون داد زد. معلومه که مفهوم خوک کسی، ولی قرار نیستم چه اتفاق بیفته. یه دون از اون خوکای پلیستون اینجا با منه و اگه این آسانسور داشت جون بخوره بیشک دخلش اومده. حالا شما بگیم مفهومه؟ جوابی نیومد، تماس قطع شد. شما اسلحش رو صاف گرفت طرف من و گفت اگه این آسانسور تکون بخوره شکمت سفره میکنم. شروع همو انداختم بالا، ولی خب راستش بعد جوری ترسیده بودم. نیم ساعت بعد یا بیشتر دوباره صدای آیفون در اومد. جناب سروان گفت داخل آسانسور خودتو معرفی کن، اگه افسر پلیسی با تو اونجاست بذار باش حرف بزنم. با دستش به آیفون اشاره کرد تا بلند شم حرف بزنم. سر تکون دادم، گفت یلا پاشو. همونجوری سر جام نشستم، در حالی که اصلا هم سمت شکمش نشونه رفته بودم، کم کم دستگیرش شد که چی کار باید بکنم. تهدیدم کرد، گفت با این یارو حرف بزن و اینا مخاطب میتره کنم. گفتم هندرسون بذار با کسی که اونجا صرف بزنم. همونطور که چشش به من بود و اسلحه‌اش رو سمت سرم نشون گرفت، بود سرش رو چرخون سمت آیفون و گفت چند لحظه طول میکشه، یه دقیقه دیگه دوباره تماس بگیر. تماس قطع نشد، جوری که میشه صداهای موپمی رو از اون طرف خط شنید و در کلم همون جور موند و قطع نشد. شما نشست و سر اسلحه‌اش رو آورد پایین، گفت مغزت معیوبه؟ چرا با این رئیس حرف نزدی؟ بدون اینکه چیزی بگم سرمو تکون دادم. گفت ببین لال شدی، چرا باش حرف نزدی؟ جواب بده. خودش دلیلشو میدونست. حالا فهمیده بود که فاتحه یه نقشه ای که کشیده خونده است. بهتره بلند شه و خودش تو آیفون داد بزنه تو صدامو میشنوی؟ همین کارم کرد. گفتم بله، این رفیقت اینجاست، به نفعتون رو باور کنین و اگه سعی کنین آسانسور رو جوش تکون بدین یا درها رو باز کنین، یا رو میمیره برشان مهم